بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یک جلسه خدمت شما بودیم، این جلسه من نصفش رو نیمیش رو صحبت میکنم، نیمیشم به پرسش های شما پاسخ میدم. حالا اگر سوالاتی که هست یا کتبی یا شفاهی باشه، مثلا فاصله 40 دقیقه من نیم ساعتی عرایزم رو تقدیم کنم، تا به هر حال جلسه هم باید قاعدتا چند دقیقه به 8 تمام بشه، 10 دقیقه رو به 8 باید تمام بشه که به نماز لطمه ای وارد نشه. عرض می‌کنم که اون جلسه ای که اومدیم خدمت شما، من عرض کردم که تبلیغ رو چند عنصر مهم درش دخیله که این عناصر باید روش صحبت بشه. یک عنصر، عنصر موضوع هست که در تبلیغ موضوع چگونه آماده بشه و ارائه بشه. نکته دوم مخاطب شناسی است، مخاطبی که هست که متناسب با اون موضوع آماده میشه چقدر نسبت به مخاطب شناخت داریم و برای هر مخاطبی چجور باید صحبت کنیم. مطلب سوم که بسیار مهم بود و قول دادیم ما رو این صحبت کنیم، چون رو اون قبلی ها صحبت کردیم، هم رو بحث موضوع هم رو بحث مخاطب، بحث محتوا سازی بود، چجوری محتوا رو بسازیم. چهارم هم ارائه محتوا، چگونه محتوا رو ارائه کنیم. البته تبلیغ عناصر زیادی داره، فضای تبلیغ، خود مبلغ، ویژگی های مبلغ، اینا خوب برده بحث ما نیست، ما بحث تجربه تبلیغی است. اینکه مبلغ مخلص باشه چی باشه، اینا رو خب در جای خودش نوشتن و شما هم شنیدید. اما من عمدتاً امروز بحثم رو دو تا مطلب است، یکی محتوا سازی برای سخنرانی، یعنی چجوری متن بسازیم. دوم نحوه ارائه، چگونه ارائه کنیم که مخاطب ما جذب بشه و منابر اون در واقع جاذبه لازم رو داشته باشه. قبل از ورود به این بحث اجازه بدید به چند تا خصوصیت سخن اشاره کنم. قرآن کریم برای سخن و گفتار ویژگی هایی ذکر کرده. البته من تا 10-15 تا نوشتم اینا رو، ولی همه‌شو نمیگم. عنوان در واقع الان بحثم ویژگی‌های سخن از منظر قرآن است، که اینو یه وقتی پایان نامم دادیم به کسی کار کرد، چاپشم کرد، ولی به طور خلاصه خدمت شما اینو میگم، بعد وارد اون دو تا بحث میشم. یک سخنران، یک خطیب، یک منبری برای اینکه بتواند در تبلیغش موفق باشه، ابتداعاً از قرآن بگیم باید چه ویژگی‌هایی در سخنش باشه. یک، سخن آگاهانه باشد. قرآن می‌فرماید لا تقف ما لیس لک به علم. چیزی که علم نداری، دانایی نداری، آگاهی نداری، ازش پیروی نکن. چه برسه مردم رو میخوایی به پیروی دعوت کنی، میخوایی برای مردم بیان کنی. حدیث هم داریم لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی برای خودت حل نشده ورود بهش پیدا نکن. چرا؟ فتتهم به ما تعلم. اونایی هم که بلدی زیر سوال بره متهم میشی. لا تقل ما لا تعلم فتتهم به ما تعلم. من مشهد مقدس پای سخنران یکی از عزیزان بودم، خب مادر مشهور است ایشون، به هر حال جمعیتم میلیونی بود. ایشون روزه ای رو خواندند از زنان نوغان که اومدن بدن امام رضا رو به خاک سپردند، و بعد هم الان هم رسم این زنان نوغان میان چی میکنن، گل دست میگیرن روزای شهادت امام رضا. اومدن پایین گفتم آقا سند این کجاست؟
من تو هیچ کتاب اینو پیدا نکردم، تا حالا نخوندم که زنان نوبان گفتن مهرمونو ببخشیم. عرض میکنم که میاییم حالا اگر دوستان جای دیدن بفرمایید ما استفاده میکنیم. من اون صغرا الان بحثن از اون کبرا، ایشون گفت ما یه رفیقی داشتیم 40 سال بود منبر گرفت تو این مشهد، بارها و بارها اینو خوانده بود، من از ایشون شنیدم. خب این نمیشه سند، این نمیشه مدرک. همین بزرگوار در یک روز شلوغ‌تر دیگری که جمعیت بسیار زیادی در مشهد بود، تمام صحنه‌ها پر بود، روز شهادت امام رضا بود به نظرم یا مناسبت دیگه، فرمودن 1,500,000 نفر در تشییع جنازه موسی بن جعفر شرکت کردند. وقتی اومدن من خدمت شدن، اما 1,500,000 تا آدم خیلیه. بغداد اینقدر جمعیت نداشته، شهر تازه تأسیسه، این شهر رو منصور دوانیقی ساخته. 1,500,000 اصلا تو تشتازه امام مثلا در همه از تهران اومده بودن فلان جاها، میگفتن 1-2 میلیون جمعیت، این جمعیت کل قوم 1,500,000 شاید هم کمتر. این آخه به چی گفت؟ من دیدم یه جایی که هزاران نفر با صد یا ده ها هزار نفر، حتی صد ها هزار نفر. آخه یه چیزی ببینید، این همون وقت یه قصه گفتم ایشون، یه قدری هم ناراحتم شد، گفتم عبدالله عبیدالله ابن زبیر خطیب بود در بصره، امام جمعه بود و فرماندار بود و امام جمعه بود، و یه روز داشت داستان حضرت صالح پیغمبر رو میگفت، گفت بعد مردم از حضرت صالح خواستن شطوری از کوه بیاره بیرون، ایشون هم اجابت کرد و به اذن خدا شطور از کوه اومد بیرون و هرچی هم سفارش کرد کارش نداشته باشید، معجزه از ناقت الله، خیلی هم قشنگ داشت میگفت قاداستان رو، اما مردم توجه نکردن و ریختن و این شطور 500 درهمی رو کشتند و بعد عذاب اومد و همه رو عذاب گرفت. فعقروها فدمدم علیهم بزن ده، اومد پایین بهش گفتن کی گفته این شطور 500 درهم بوده؟ کی اصلا اون زمان قیمت گذاشت؟ همین یک کلمه از دهنش در رفت، 500 درهم، همین یک کلمه. یکی از اون پایین منبرش داد زد مقوم الناقه، شطور قیمت گذار. اومد بره خونه که پشت سرش داد زد مقوم الناقه، رفت بره محل کارش، دید کاغذ روزش گذاشتن مقوم الناقه. اصلا تو شهر دیگه بهش پیچید، بهش میگفتن مقوم الناقه. دو به برادرش عبدالله ابن زبیر نامه نوشت، گفت من از اینجا برم دار، من دیگه نمیدونم اینجا خود به جمعه بخونم، همه شهر منو مسخره میکنن، میگن مقومون. یعنی یک کلمه باعث شد از یه شهر، خب شما همین الان بعضی دوستان ما به خاطر یه بلوتوس محروم شدن از سخنرانیشون تو تلویزیون، تو سیما، تو صدا، تو همه جا. چرا حواستو جمع نمیکنی؟ چرا انسان دقت نکنه؟ وقتی آدم یه چیزی رو نمیدانه، مخصوصا این مهمه. من بعضی عزیزان میشناسم، خود من گاهی جاهایی که میخوام برم صحبت کنم، گاهی به اون مسئول اون مربوطه، مثلا خانه جوان، یا یه وقتی با آقای ناظمی اردکانی رئیس ثبت احوال، شما آمار طلاق چقدره به من بگید، در قم چقدر، در تهران چقدر، آمار مثلا اهل سنت چقدر، آمار شیعه چقدر، آمار زاد و ولد، یه رو هوای چیزی آدم نفرونه. لا تقل ما لا تعلم. ببینید آیان عزیز، سروران معظم، منبر عرصه علم و آگاهی است، آگاهی دادن، عرصه اقراء به جهل نیست، عرصه این نیست که افراد اصلا فلان گاهی چی میکنن دیگه، مقایسه میکنن، یه آقا مدرسه و منبری، آقا یه حرف رو میخوان تحقیق کنم، یه حرف منبریه، یه حرف نیست. منبر مرحوم آقای فلسفی منبر برفتن، آیت الله عظمای وحید منبر برفتن، بزرگان ما. لذا یه منبری باید آگاهی کامل، اگه واقعا قضا و قدر، یه کمی بلنگو رو کم کنید، قضا و قدر برای خودتون حل نشده واردش نشید، اگر کله بحث علم امام رو نمیتونید وارد نشید، اگه نمیتونید اثبات کنید یه مثلا شبهه‌ای که در توسله وارد نشید، رو بیارید منابر اخلاقی، منابر اخلاقی بارش کمتره، منابر کلامی و اعتقادی سخت‌تره. لذا اگر خود این خطیب، خدا رحمت کنه آیت الله عزبای فاضل، به من میگه آقای رفیع برای منبر مطالعه نکن، همه جوانه با مطالعه نگو من میخوام برای 50 نفر حرف بزنم یه آیه کافیه، همه یه تفسیرها رو ببین ولو 20% برای مردم بگیر. این آگاهانه سخن گفتن خیلی مهمه. یک. دو، قرآن میفرماید مستدل سخن بگید. قولو قولا سدیدا، سدید از صد میاد. نوشته علامه طباطبایی میگه قول سدید قولی است که پشتوانه داره، محکمه، اونم نه پشتوانه ضعیف دم دستی. یه آقای بزرگواری که مقتل نوشته و منم خیلی بهشون ارادت دارم، خودشونم عرض کردم مؤمن متدین خوش قلم، 10 جلد کتاب دارم. من ایشونو یه وقت توی تهران دیدمشون تو حرم عبدالعظیم حسنی، اظهار محبت کردم بهشون، خیلی دوستشون دارم، مؤمنن متدینن سالمن. گفتم این مقتلی که شما دادی بیرون خب شذوذاتی تو این داری، مثلا نوشتی سر علی اصغر رو از بدن جدا کردن بالای نیزه کردن، خب مردم گریه میکنن ولی بینی و بین الله اینو کجا نوشتی؟ از کجا در میاری؟ چرا این روزه رو میاری؟ شما نوشتی؟ من وقتی به مداح میگم چرا میخونی، میگه کتاب فلان، آیت الله فلان، آقای فلان، شما عالم روحانی مقتل نوشتی؟ گواخه اینا خیلی خبیثن، از این غلط ها میکنن. گفتی این که نشد سند، این که نشد سند. مداح محترم روزه خواند، من متاسفانه پخشم بود، جمعیت زیادی هم بود، من این روزه رو خودم پیش مقام معظم رهبری خوندم، منتها من اینطور خوندم. گفتن که در مجلس ابن زیاد رباب بلند شد، سر علی اصغر رو برداشت به سینه چسبانید، گریه کرد، اشک ریخت. من به زنگ زدم بعدن، گفتم قربان جده این روزه رو خوشبختانه بعد از منم خوندی، چون 2 شب قبلش من تو بیت خونده بودم. خوارزمی نقل کرده، منابع مختلفی نوشتن، تو دانشنامه امام حسین آمده که رباب در مجلس ابن زیاد بلند شد، سر ابی عبدالله رو برداشت و سینه چسبانید، یا ثمرت فؤادی یا قرت عینی. بعدم رو کرد گفت نزن، من نبودم ولی شنیدم پیامبر این لبها رو میبوسیده. این روزه از پیش آقا خوندیم، کتابام نوشت. کجا نوشته سر علی اصغر؟ تو از چی 2 دروغ درست کردی؟ اول باید سر جدا شده باشه بعد. خب اینا که میشه، ببینید بالاخره مردم هم امروز متوجهن. مستدل به معنای مراجعه به منابع کهن، منابع قابل اعتماد. من امروز خدمت آقای رئیس شهری عرض کردم، گفتم ما، گفتم مجموعه شما خیلی زحمت کشیده، مرتب دارن حدیث ها رو درست میکنن، چاپ میکنن، ولی یه کار رو توش کوتاهی کردیم و شما هم باید سرمایه گذاری کنید. ایشون گفت که جرأت میکنه این کار بکنه، گفتم یکی باید این جرأت رو بکنه. بالاخره بدون تردید منابع روایی ما مشتمل بر بعضی از اخبار فاقد اعتباره، حالا تو کافی تعدادش خیلی کم، اما تو منابع تفسیرمون گاهی مطالبی هست، تو منابع تاریخمون. خب یه کسی باید جرأت کنه حداقل برای جمعای خصوصی. من گفتم، من به ایشون از که من نمیگم الموضوعات بنویسیم مثل ابن جوزی، سلسله الاحادیث ضعیفه بنویسیم 20 جلد مثل البانی که مال اهل سنت نوشته، ولی بالاخره مجلسی جرأت کرده تو مرآت العقول کافی رو اونجایی که لازم بوده نظراتش رو گفته. چرا ما اجازه میدیم هر کسی حدیث رو بخونه، هر کسی آیه رو بگه، هر کسی بدون اطلاع از مبانی کار، بدون اطلاع از پیشینه های کار؟ شوخی نیست منبر. شما وقتی میای روی منبر یه آیه رو تأویلش رو میگی بدون اینکه با تفسیرش آشنا باشیم، بدون اینکه مقدمات علم رجال، درایه، فقه الحدیث، اصلا تو حوزه های ما فقه الحدیث کار نمیشه. خب اینا معلومه، ادبیاتش هم که درست بخونه که گاهی بعضی غلط میخونن، تبیین حدیث تبیین نادرستی است گاهی. نمیشه به هر کتاب تاریخی اعتماد کرد. کتاب تاریخی مگه سلمان رشدی قصه شو از کجا در آورد؟ از تاریخ طبری در آورد. سلمان رشدی مگه غیر از قصه قرانیق طبری این قصه رو ساخت، این رمان رو ساخت؟ پس نکته دوم، سخن سدید باشه. سوم، قرآن کریم می‌فرماید اذا قلتم فعدلوا، سخن عادلانه باشه، جبهه‌گیری توش نباشه. اگه تو عرصه سیاسی وارد میشی، اگه تو عرصه مذهبی وارد میشی، اگه قرآن کریم راجع به اهل کتاب اونجایی که لازمه تایید میکنه، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة السواء، یه جاهای کاراشونو میگه این کار درسته، این کار مثلا فرض کنید جاهایی هم نقد میکنه، اذا قلتم فعدلوا، نمیشود که علل اطلاق ما اگه بخوایم نقد کنیم کار وهابیت و کار مذاهب دیگر و کار جناهای مخالفمون رو، این ضرورت داره سخن عادلانه باشه. ویژگی چهارم، قرآن کریم میفرماید نیکو سخن بگید، قولوا للناس حسنا، بار ادبی. ببینید قرآن چقدر از الفاظ زیبا، از کلمات حساب شده استفاده میکنه برای تبیین مطالب. همین تعبیر تو قرآن اومده، هدو الطیب من القول، پاکیزه، سخنان پاکیزه استفاده بشه. خب این بخش اول عرایزم تمام. دوستان عزیز، حالا قبل از این سوالات شما بیاد، برای تهیه یک منبر خوب ببینید دو جور میشود محتوا آماده کرد، محتوا ساخت. یک متن محور، دو موضوع محور. اگر این دوتا رو اول تعیین کردیم، بعد شیوه آماده محتوا رو میگیم. من مثال میزنم، ما دیروز جلسه داشتیم با دوستان قیادت رزمندگانی که دعای ندبه رو صبحای جمعه از تلویزیون پخش میکنن، خب احساس کردن برنامه قدری افت کرده. به جمکرانم من اینو گفتم، شما صرفا شب چهارشنبه منو دعوت میکنم، من هرچی بلدم میگم، هفته دیگه میکیم همینا رو میگه، هفته بعدم میاد، تکرار در تکرار. صبحای جمعه برنامه سیاست تدوین شده ای توش نیست، شما به خطیبتون موضوع نمیدید، منو دعوت میکنید، جمعیت براتون مهمه، بیاید موضوع بدیم. گفتن خب بسم الله شما بده، گفتم باشه. امسال میگیم 38 عینه تو دعای ندبه است، آدرس دیگه، کد امام زمان برات چی میاد؟ وقتی کسی میگه بیمارستان کجاست، میخواد بره دکتر. وقتی میگه داروخانه کجاست، میخواد دارو بگیره. وقتی میگه نانوایی کجاست، نان میخواد. شما میگه عینه حبائل مبید و اهل الفسوق و الاسیان، عینه معز الاولیا، عینه محیی معالم الدین. آقا بحث ما تبیین عینه های دعای ندبه 38 تا است، برای 38 هفته بسه، یه هفته اینو بحث میکنیم. عینه محیی معالم الدین، معالم دین چیه؟ چی امام زمان میخواد زنده کنه؟ ما چه کنیم کمک کنیم به احیای معالم دین؟ وقتی تو دعای عرض میکنم که ندبه میگی عینه معز الاولیا، چه کنیم اولیای خدا عزیز شن؟ عینه مذل الاعدا، چه کنیم دشمن خار شه؟ اینو میگن متن محور. اما ماه رمضان در پیشه، شما خطبه متقین رو میخوای ماه رمضان بحث کنی، خیلی هم عالی است. 110 تا صفت امیرالمومنین درباره متقین گفته، بسم الله الرحمن الرحیم، المتقون چنین چنین، میگید ملبس و مل اقتصاد، یه راجع به میان روی صحبت میکنید، مشی هم از تواضع، یه راجع به تواضع صحبت میکنید، منطق هم از ثواب، یه راجع به متنوع، در این حال متن محور. مقام معظم رهبری به خود من، فهمم من محور منبرای متن محور رو دوست دارم. آقا مشخص این آقا امسال ماه رمضان بحثش خطبه متقین، بحثش نامه 31 نهج البلاغه است که بیش از 100 توصیه به امیرالمومنین به امام حسن داره. بحث من تفسیر سوره حجرات. من الان نمیگم چه جور محتوا درست کنید، دارم موضوع میگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم 18 تا آیه تو سوره حجرات ما میخوایم بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یه روز بحث میکنیم. لا یختب بعضکم بعضا، یه روز بحث میکنیم. اجتنبوا کثیرا من الظن، اینا رو میگیم منبرای متن محور که کم له من نذیر. سوره مبارکه یه حدید، هر سوره از قرآن، متنهای حدیثی، رساله حقوق امام سجاد، اینا مثالهاشه. خود من یک ماه رمضان تو مسجد اعظم دعای جوشن رو شرح کردم، متن دعاهایی که هست، خود متن دعای کمیل، الحمدلله شروع خوبی هم کرده. این یک. دوم
موضوع محور.
نه، ما بنا داریم موضوع رو دو جور براش محتوا میسازیم، کوتاه و بلند. ما بنا داریم امسال مثلا با رمضان راجع به موضوع فرض کنید که رشد و ترقی صحبت کنیم. من الان نقدم بحث کردم قبلا، یا نه ما صدا و سیما الان یه بحثی شروع کردیم سه‌شنبه ها قبل اذان ظهر، تقریبا 57 قرار بحث کنیم، راه های کسب آرامش. همین مثال میزنم، ما میخوایم راجع به امسال ما رمضان یه مقدمه میایم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نعمت‌های خدا آرامش، امنیت، اطمینان، سکینه است. مردم خیلی اظهار ناآرامی میکنن، با اینکه وضعشون هم خوبه، آسایش هم فراوانه، افسردگی، استراب، مراجعه به مشاوره. چه کنیم آرام باشیم؟ بیشترین که فروش کتاب‌ها کتابایی است که موضوعش اینه، آرامش، موفقیت، کاهش استرس. ما میخوایم از قرآن و روایات برای شما یک ماه راجع به این موضوع، این شد موضوع، موضوع شما شد آرامش. حالا محتواش رو چجور درست میکنیم عرض میکنم. پس اولین نکته ای که باید دقت کنیم در تبلیغ موضوع. ببینید بنده مثلا آمدم یک دهه ماه رمضان ویژگی های ویژگی های اصحاب ابا عبدالله رو بحث کردم، این میشه موضوع محور، متن محور نیست. یه جا اومدم خطبه شب عاشورا رو 10 روز بعد، این میشه متن محور. سال گذشته ماه رمضان توی مدرسه آیت الله عظما گلپایگانی شرح دعای امام زمان اللهم ارزقنا توفیق الطاعه یه روز گفتیم، بعد المعصیه یه روز گفتیم، عرفان الحرمه یه روز، این میشه متن محور. شرح سخنان پیغمبر به ابوذر، شرح سخنان پیغمبر به عبدالله ابن مسعود، شرح نامه 80، خطبه 87 نهج البلاغه، اینا رو همه رو من گفتم، سوره لقمان، سوره حجرات. این متن موضوع محور نه. ما میایم، من سال گذشته سبک زندگی امام حسین رو گفتم، یه سال ویژگی های یاران رو گفتم، تو ماه رمضان گاهی موضوعی صحبت کردیم گاهی متن. خب این بخش اول نحوه انتخاب موضوع. اما نحوه ساختن محتوا، خب گوش بده دوستان عزیز، من خودم روش خودم رو میگم، شاید بعضی ها روش رو نپسندن، بگن آقا نه ما رو منبر میشنیم هرچی یادمون اومد میگیم بعدم جمعش میکنیم. من شیرم اینه، برای هر منبری مینشینم وقتی موضوع مشخص شد. مثلا فرض کنی الان موضوع آرامش، میخوام یه جلسه صحبت کنم یا یه ماه، من برای یک ماه برنامه ریزی میکنم، یا برای 10 شب یا 5 شب، ممکنه چکیدشو یه شبم بگم، یه جلسه بگم، ولی می‌نویسم آرامش. خب اول میرم بگردم واژه‌های معادل آرامش تو عربی چیه. یکیش سکینه است، می‌نویسم، یکیش اطمینانه، می‌نویسم، یکیش امنیته، می‌نویسم. بعد میرم ببینم تو قرآن راجع به اینا چی اومده، معجم مفهرس رو باز میکنم، میفرماید که و من آیات یعنی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، آرامش باعث ازدواج، باعث آرامش، شب سکنن باعث آرامش. خدا آرامش می هو الذی انزل سکینته علی الرسول علی رسول و المؤمنین، اطمینان علی بذکر الله تطمئن القلوب، امنیت علم ترکه ای که ضرب الله مجاد دارد، توی آیه که قریه ای که آمنه مطمئنه الذین آمنوا ولم مرحبا بنا ولم یلبسوا ایمان هم بذار، من تکیه به حافظ دارم میگم، ولم یلبسوا ایمان هم بذار قلعه که لهم الامن. خب آیاتشو نوشتیم، بریم تو روایات، کاری نداره شما یه سیدی جامعه الاحادیث داشته باشید یه سرچ بزنید میاد. من الان امشب حرم میخوام تفسیر سوره القارعه رو بگم، بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه و ما ادراک، همه تفسیر، چند تا تفسیر دیدم، المیزان، مجمع تبیان، نمونه، و اصلا نوشتم آماده است امشب بگم همین قبل از اینکه بیام اینجا. خب ببینید رسیدم به اینجا که خب فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. من باید اینجوری برای مردم صحبت کنم که مردم استفاده عمومی برن، تفسیر برای خواص گفتن که کاری نداره، مردم سخته. فکر کردم با خودم چه چیزایی پرونده ما رو روز قیامت سنگین میکنه. اسقل و شیف المیزان چیه؟ فمن سقلت موازینه و فهو، چه چیزایی پرونده ما روز قیامت سبک میکنه؟ فمن خفت موازینه و فامه حامل. رفتم جامع الحدیث و وقت نداشتم، فقط بها رو دیدم، زدم کلمه اسقل، هفشتیت رو روایت پیدا کردم. نمیخوام بخونم برای شما، وقت شما نیست. مثلا روایت پیدا کردم که ما فلمیزان شیعون اسقل من از صلات علی محمد و آل محمد. ما من شیء اسقل فی المیزان من خلق حسن. پس یکی درود بر پیامبر، یکی خوشم. میگن شما این دستبندی ها را کجا میاری؟ از همین راه. منم که از جیب و کیسم در نمیارم، من تو روایات میگردم. از من کان از ظاهره ارجح من باطنهی خف میزانه، یعنی عوامل خفت میزان و عوامل ثقل میزان رو پیدا کردم، تنظیم کردم، شب برای مردم میگم. حالا ببینید، پس شما یک آیات رو بعد روایات رو تنظیم میکنید. برفنبار کردن آیات و روایات رو منبر خوب نیست. من پشت سر هم آیه بخونم، اون مال تفسیر آیت الله جوادیه، خوبه، باید هم اونطور بگیم. ما رو منبر مردم نمیکشن، اونقدر گوش برزه تو این قابلمه که اصلا نپزه. یکی دو تا آیش، یه آیه یک روایت کافیه. بیا بگرد برای این تاریخ پیدا کن، یعنی محتوای منبر شما آیه و روایت و تاریخ حد اکثر 60%، حد اکثر 40% هم تبیین خودت، بیان خودت که چگونه اینا رو به هم دیگه بماسونی، چگونه اینا رو به هم دیگه تنظیم کنی، چگونه اینا رو ارائه بدی. من البته یک جلد تفسیر بلیغ ما زیر چاپ قبل از بارمزون میاد بیرون. امروز من آخرین پرینتش رو دیدم که این تفسیر بلیغ در واقع با آقای قرائتی هم گفتم، ایشون خیلی استقبال کرد، با تمام تفاسیر متفاوته. همین تفسیری که ما حرم گفتیم جلد یکش رو نوشتیم، نحوه استفاده نکات تبلیغی از تفسیر قرآن. یعنی ما اومدیم گفتیم چجور میشه از امیت سائلون نکات تبلیغ، غیر از تفسیر نور است، آقای قرائتی در نور نکته نکته گفته رد شده، ولی من تو این تفسیر داستان، حدیث، نکات، یعنی هر آیه ای رو که آوردم تفسیرم کردیم و نوشتیم تفسیر اجمالی، ولی بعد نوشتم نکات تبلیغی، چیزی که تفاسیر دیگه نداره، یعنی ذیل هر چند آیه نکات تبلیغیشو در آوردیم. این میشود یه منبر مفید، یعنی محتوایی که میسازیم اگر چه متن محور باشه چه موضوع محور، شیوه ساختنش این روش ریخت شناسی به قول امروزا تو پایان نامه میگن ریخت شناسی. یا آقای به من میگفت شما منبرات مثل تدوین یه رساله است. گفتم بله، من اعتقادم اینه. ممکنه شما همین سوال رو از آقای زید بکنی بگید نه این روش، از امر بکنی بگید نه، ولی من روش خودم رو دارم برای شما عرض میکنم. روشیست که جواب داده، نتیجه گرفتیم و جاهای مختلفی هم فقط لول بحث رو بالا پایین کردیم. اگه بیت بوده یه مقداری فتیلش رو آوردیم بالا، اگه دانشگاه بوده یه قدری علمیش کردیم، اگه تو جمع معمولی بوده یه قدری سطحش رو آوردیم پایین. چنین نبود است که این بحث باید قابلیت انبساط و انقباض داشته باشه. این روش محتوا سازی است که ما ابتدا موضوع رو می نویسیم یا متن رو، فرق نمی کنه، ذیلش آیات و روایات و تفاسیر. البته اگر مبتدی هستیم، اگر ناشی هستیم، اگر کار رو سوار نیستیم، یه مدتی خوبه یه سری آثار رو ببینیم. به عنوان مثال پایان نامه های موضوعی تو همین حوزه صدها پایان نامه داره خاک میخوره. آقا پایان نامه گرفته توفیق در قرآن و روایات، یه راهنما بالا سرش بود، فصل بندی کرده عوامل توفیق،
موانع توفیق، اقسام توفیق، یه پایان نامه رو بگیرید، موادش رو بیارید بیرون، برید تاریخ قاطیش کنید، میشه منبر. عمل صالح در قرآن و حدیث، مثلا تبیین خطبه فدک حضرت زهرا، تبیین معارف دعای عرفه، خیلی از این پایان نامه ها تو حوزه هست. یکی اینجور کتاب ها، یکی هم کتاب های دستبندی شده مثل آثار آیت الله مکارم، اخلاق در قرآن ایشون، اخلاق در نهج البلاغه ایشون. این افرادی که به هر حال کتاب رو با این رویکرد قرآنی و حدیثی نوشتن، البته تاریخ نداره اینا، باید خودتون بیامیزید بهش. این شیوهی میشود که میشه یک منبر خوب رو ارائه داد. اما اون نکته بخش سومش که گفتم تاریخ، این خیلی مهمه. تو تاریخ تبحر میخواد بگردیم، تاریخ منطبق با این موضوع رو پیدا کنیم. یعنی وقتی شما اول ماه رمضان این آیه رو میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، میخواید اینو توضیح بدید. این آیه میگه از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. گفتم اون 40% چه باید خودتون خاطیش کنید. اگر از خدا و پیغمبر جلو افتادیم، خطر آفرینه. اگر از خدا و پیغمبر جلو افتادیم، دچار اضمحلال میشیم. چجوری آدم از خدا و پیغمبر جلو میفته؟ سه جور. یک، تو رفتار. خدا و پیغمبر یه کاری رو گفتن نکنید، من بگم نه انجام بدید. میگه بابا وسواس نورز، شما وسواس بخرج. میگه با 750 گرم وضو میگیرم، شما با 3 کیلو میخوای وضو بگیری. تو رفتار. گاهی تو احکام یه حکمی از خودت میذاری که خدا و پیغمبر بیان نکرده، سلیقه ای از خودت میذاری. گاهی تو اعتقادات و باورها، گاهی تقدم رفتاریه، تقدم سلیقه‌ایه، تقدم اعتقادی. این داستان میخواد. بلافاصله رسول خدا رفت برای فتح مکه، ماه رمضان بود، روزه‌شو باز کرد چون مسافر بود. عده گفتن ما این کارو نمی‌کنیم، حیف روزه ما. فسماهم رسول الله اسات، به اینا اسات یعنی نافر. اینا از پیغمبر جلو افتاده. لشکر اسامه رو آماده کرد، عده نرفتن. امیر اونو جانشین کرد، عده تبعین. اینا میشه تقدم از خدا و پیغمبر. لا تقدم، یعنی تا این قصه ها نباشه، تا این داستان ها نباشه، اون بحث جا نمیفته. و گشتن، یافتن داستان مطابق با موضوع هنر میخواد. بندگاهی همه رو آماده میکنم برای تاریخی، 2 ساعت معطل میشن. نداریم دیگه کتابایی که موضوعی بحث کرده باشه و داستان اینقدر بهت بگردی بگه آخه این میخوره. البته اگه وقت داشته باشید تاریخ دفتراتون بنویسید، زیرش محلهای استفادهش رو بنویسید. مثلا یه داستان رو بنویسید، این به درد 4 جا میخوره. به درد صبر میخوره، به درد امانتداری میخوره، به درد وفا. یعنی فلش بزنید تو دفتر که این تاریخ به درد این. اگه همچین دفتری داشتید، وقتی موضوع آماده میکنید میرید سراغش، زود میتونید منطبق کنید موضوع رو با اون محتوا. خب یه نکته دیگه هم بگم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. عرض میکنم که ارائه، این هم مهمه. خیلی از دوستان مواد خوبی دارن، آشم خوب میپزن، ولی در این حال مخاطبشون جذب نمیشه. محتوا سازی امروز سخت نیست، چون کتاب تو بازار زیاده، پایان نامه زیاده، اصلا منبرهای مکتوب زیاده. گرچه من با مراجعه منبرهای مکتوب مخالفم، ما این گفتار رفیع که نوشتیم برای همین نوشتیم که شیوه محتوا سازی به مردم، به دوستان یاد بده. ولی 10 برابر این، اون مجموعه سخنرانی های ما رو که اون آقای حسینی نوشته چاپ شد و فروش رفت. یعنی این کتاب گفتار رفیع 2 تا چاپ خورد، اون 10 تا چاپ خورد. معلوم میشه اون آماده ها رو بیشتر دنبالش هستن دوستان. من خدمت مقام معظم رهبری هم بردم اون 2 جلد گفتار رو و به ایشون هم عرض کردم من اینو به این منظور نوشتم و که طلبه ها دوستانم که میخوان منبر برن، شیوه ساختن منبر، نه منبر از اول تا، چون اگر آدم تو منبر مقلد بشه فایده نداره، پیشرفت نمیکنه.
درجا میزنیم. اما اون نکته آخری که بگم بعد اگه سوالی هست حالا مکتوب یا شفاهی جواب خواهم داد اینه، ارائه محتوا باید نگاه کنیم به مخاطب، ببینیم مخاطب چقدر زمینه پذیرش درشه. گاهی اصلا خطبه نباید خوند، 10 دقیقه به شما وقت دارن توی دانشگاهی تر صف دبیرستانی تو بحث ابتدایی جوان ها بایستدن او سلام ندارن بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر خدا از این کارا میگرد داریم علا اخبرکم به اشبه کم بی سوالی شروع میکرد، بگم که به من خیلی شباهت داره، میگرفت تو مشت خود جلسه رو. خطبه های پیغمبر یه کتابی نوشته این آقای سید حسین تقوی به نام خطابه های پیامبر چاپ شده همش هست. ببینید شما خطبه های پیغمبر رو هم از شیعه جمع کرده هم از اهل سنت، خطبه الجمعه شو ببینید، خطبه مسجد خیف رو ببینید، خطبه منا و عرفات رو ببینید، خطبه قدیر رو ببینید. نگاه میکرد تو خیف خطبهش 4 خطه، نماز جمعه اولش خطبه 1 صفحه است، تو مجمع البیان زیر سوره جمعه آمده، خطبه قدیر مفصله. سخن پیغمبر به مخاطب گاهی 10 صفحه است، 5 صفحه است. عبدالله ابن مسعود 5 صفحه پیغمبر باید صحبت کرد، اما گاهی فرموده وحفظ لسانه کمی لا تغضب، 1 کلمه فرموده. اینی که مبلغ، حالا این یک جز کتابی باز از ما باز زیر چاپ است به نام سیره تبلیغی پیامبر، اینم من 5-6 سال مشغولم ولی امسال تمام شد، جامعه المصطفی داره چاپ میکنه به نام سیره تبلیغی پیامبر. من اونجا آوردم روش تبلیغی پیامبر چی بود، چه توصیه هایی میکرد به مبلغینش، میفرمود کوتاه صحبت کنید، یسر آسون بگیرید، لا تو اثر سخت نگیرید، بشر بشارت بدید، لا تو نفر نه، اینا همه رو من آوردم اونجا. ولی یه وقت خواستید تو جلد 16 بهار مرحوم مجلسی آورده، تو سنن النبی هم علامه طباطبایی آورده که خطابه های پیغمبر چه ویژگی هایی داشته. ببینید نگاه کنید به مخاطبتون، گاهی باید با یه شعر شروع کرد، گاهی میشه با آیه شروع کرد، گاهی میشه با تاریخ شروع کرد. نحوه ارائه مطلب، بله ما امشب شب 21 مشهد مقدس جمعیت برای منبر اومده، تکونم نمیخوره، میخواد تا ساعت 2 نیمه شب هم اینجا باشه، اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، خطبه بخون، آیه بخون، مقدمه بگو، ترسیم موضع بکن، اصلا کار شما اینه. ماه رمضان است و مسجد، جمعیت هم ظهر آمده، شب احیاست و مسجد، اما یه وقت مدرسه است، یه وقت دانشگاه است، یه وقت بین دو نمازه. این اشکال کاره که خیلی ها توجه به این نکته ندارن که متن صحبت میباید به گونه ای ارائه بشه، ولو شما متن مفصلی تهیه کردید، اما به گونه ای ارائه بشه که در واقع مخاطب رو اقناع کنه. من 20 روز پیش تهران یه جلسه دعوت کردن منو، منم یه متن سخنرانی آماده کردم رفتم، بعد فهمیدم جمع نانواهای تهران هم کارگران نانوایی همه اینا رو جمع کردن یه جایی برای یه جلسه چیدم، این متن که من تهیه کردم به درد اینا نمیخوره، جواب نمیده، گذاشتم چی بگم، یه رب منبر بود، هی فکر کردم اینور کردم اونور کردم، یه مرتبه یه حدیثی از رسول خدا یادم اومد، گفتم یه شخصی اومد میشه پیغمبر خدا، خب یا رسول الله دلنی علی عمل، یه کار به من یاد بده که 6 تا اثر داشته باشه، خدا دوستم داشته باشه، مردم دوستم داشته باشن، مالم زیاد شه، عمرم طولانی بشه، عرض میکنم که بدنم هم سالم باشه، بهشتم با شما محشور بشم، همسایه شما باشم. ای همه توجه، کارگر نونوایی بودن یعنی سواد نبود، همه توجه ها جب، عجب آدم زرنگ. گفتم از اینا بیشتر سراغ دارید، هم خدا دوست داره، هم مردم دوست داره، هم پولت زیاد شه، هم عمرت طولانی شه، هم بدنت سالم شه، هم تو بهش با پیغمبر باشی. گفتم رسول خدا از اون زرنگتر بود، یه نگاهی بهش کرد و اون نمیشه، یه عمل با 6 تا اثر نمیشه، هازهی 6 تا اعمال، هازهی حضرت همون اینها من شیالا فراموش کردم فارسیشو میگم، اینا 6 تا احتیاجه، 6 تا نیازه، 6 تا ست تا حاجات، تحتاج و الی ست اعمال، 6 تا چیز میخوای 6 تا کار باید انجام بدی. من یه عملی سراغ ندارم که به تو بگم انجام بده این 6 تا نتیجه رو داشته باشی. یه خود فکر کرد و باشه آقا ابن نظیر قبول، اگه قبوله جنگ اول چی میگن بهتر از صلح، اگه قبوله من یه کار به تو یاد بدم 6 تا نمیشه که 6 تا کار گفت قبوله. خوب مخاطب اومد تو مشت من، گفتم حالا گوش بدید. فرمود ان اردت ان يحبك الله ورسوله فخفه وتقه، میخوای خدا دوست داشته باشه تقوا داشته باشه. بابا کدوم بچه رو دوست داره؟ به حرفش گوش بده. معلم کدوم شاگرد رو دوست داره؟ به حرفش گوش بده. شما نونواها کدوم کارگر رو دوست داری؟ بهش میگه 6 صبح بیاد 6 بیاد، میگه 7 بیاد، میگه اونو خوب بپز بپز. ایناش دیگه خودت باید خدا آمدنه. من منبر رو قبلا فکر نکردم، همونجا یادم افتاد حدیثشو بلد بودم. گفتم ان اردت ان يحبك ناس، فرمود میخوای مردم دوست داشته باشن، دو تا کار بکن. حالا شما این حدیث رو میتونید 6 شب باش منبر برید، اب نداره. من یه شب گفتم برای اینا چون یه جلسه بود. گفتم میخوای خدا دوست داشته، مردم دوست داشته باشن، دو تا کار بکن. احسن الیهم ورف از اما فی ایدیهم، به مردم احسان کن، پشت سرشون هم صفه نذار. به خدا همه دوست داره، میخواد بره مسافرت او با این بریم، هم خوش اخلاقه، هم دست به جیبه، هم پشت سر ما حرف نمیزنه. اما بعضی هم میگید بریم به خانواده، میگه اوه این هم بد اخلاقه، هم پول خرج کن نیست، هم بعدا میاد پشت سر ما حرف میزنه، من با این نمیام. خب اینا ببینید اینا ملموسه تو ذهن مردم. ما رو دعوت کردن برای پاکبانای قم صحبت کنیم، یعنی مامورای شهرداری کوچه ها رو جارو میکنن، 2-3 هزار تا بودن، بعدم بیشتر یا کمتر، به هر حال توی ورزشگاه حیدری بود. ببینید من نمیتونم اینجا مخاطبم رو الان با یه بحث مثلا فرض کنید تئوری صرف اداره کنم. رفتم کتاب آیت الله جوادی حفظه الله رو نگاه کردم، این چیه مفاتیح الحیات، روایاتی که در ثواب از سر راه مردم خار برداشتن، از سر راه مردم. گفتم رسول خدا فرمود کسی یک کلوخی از سر راه مردم برداره معادل قرائت 400 تا آیه است. خیلی ها معادل قرائت 400 تا آیه است. گفتم امام سجاد سوار مرکب بود، پیاده شد، یک کلوخ سر راه مردم بود، برداشت انداخت یک گوشه‌ای. فرمود به همین اندازه ممکنه ما بهشتی بشیم. گفتم که بعدم شهردار زنگ زد از من گرفت گفت تو شهر نصب کنیم. بعد مثالم زدم گفتم شما توفیق دارید نصف شب کوچه جوارو بزنید، الان خیلیاشون 2-3 نیمه شب میان دیگه. خب حتی که 2-3 نیمه شب اومدی، ما رجب هم هست، وضو داشته باش، همینطور که جارو میزنی بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد، این قل هو الله شو. اگه شهردار اجازه میده که الان شهردار اصلا جمعیت گفت من اجازه میدم، خب شرعاً من اجازه میدم. اگه گفتم اگه ایشون اجازه میده بنز 10 دقیقه یه گوشه تمیز نماز شب تام بخون، اگه اجازه نمیده در همه حال جارو کردن بسم الله الرحمن الرحیم 5 رکعت، ایشون گفت هر کدومشون بخونن شرعاً از نظر من مانعی نداره، مجاز. من تا گفتم نه شروع کنید بقره بخونید دوستا صبح طول بکشید، با همون 7-8 دقیقه. خب حالا ببینید برای پاکبان باید اینو گفت، تو جمع اون نانواها باید بس. این خیلی مهمه که ما مخاطب، ما الان گاهی دعوت میشیم دانشگاه، من میرم دانشگاه شریف، میرم دانشگاه شهید بهشتی 2-3 هفته، اصلا پذیرش نیست، یعنی ما رو یه خود میشناسن و حرفمون گوش میدن، اگه آخونده ناشناس باشه که هنوز بیان با سخنرانیش. خب حالا اینا جمع شدن با اون استادایی که اونطور بدبینی گاهی تو ذهنها ایجاد کردن، اینجا کاملا فضای بحث باید علمی بشه، یعنی بدانند که این آخوندم میتونه تو این فضا وارد بشه، این گونه بحث کنه. به هر حال اینها نکاتی است که من راجع به تبلیغ به ذهنم رسید. یک مبلغ خوبی، یک موضوع خوب داره، 2 مخاطب شناس خوبه، 3 محتوای خوب آماده میکنه، 4 محتوای خوب رو خوب ارائه میکنه. اینا مجموعه اراذل که من داشتم درباره مقتل و روزه دیگه الان نمیرسیم، چون طبیعتاً یه بحث مستقلی میخواد. من به همین میزان اکتفا میکنم. فرصتی هست یک فکر میکنم در 15 دقیقه اگر سوالی هست دوستان بفرمایید، من در خدمتتون هستم. یه صلوات عنایت کنم. بفرمایید. من بلند بفرمایید. گفتم جلسه گذشته تقسیم بندی مخاطب رو به داوطلب و نوطلب و بدبین و اینا گفتم یه بار، به نظرم تقسیم کردم دیگه، تکرار نمی بلا شد. بله آ کجا نشستم؟
اگه اجازه بدید من سوالات
رو نوشتم. مکتوب بدید ابن نداره. مکتوب بدید. حالا تا نیامده من شفای خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم از پرسیدن آیا می‌توانید همه اموری که شر انبیای را مولانا معصومه شر وظیفه مبلغین هست؟
این که ربطی به بحث تبلیغ نداره، این بحث دیگری است. حالا به هر حال شؤون پیامبر و مقامات پیامبر علا قسمین، شؤون و مقامات پیامبر بحثی انبیا و اولیا بعضی اختصاصیه، مثل عصمت، مثل اون مقام عظیم شفاعت، مثل مقام محمود. اما یه شأنی پیامبر و نبی در تبیین تبلیغی برای مردم داره. بله اون شأن برای مبلغم هست، خوب سخن بگه، مردم رو اقناع کنه. یه جمله هم براتون بگم، یه خورده خلاصه انذار باشه. من یه روایت دیدم، اینو خوب گوش بدید، حالا دقت ببرمایید. یه روایت دیدم پیغمبر خدا به ابازر فرمود، یا ابازر ما من خطیب الا و عرضت له خطبته یوم القیامه. تمام خطبا متن سخنرانیش روز قیامت میذارن جلوشون. حواستون خیلی جمع باشه، یه وقتی به خاطر مردم جهنم نرید. ما من خطیب الا و عرضت خطبته یوم القیامه عرضت له خطبته یوم القیامه. این قابل توجه. گفتم که یا آقای بگم من بعضی مطالب رو منبر میسازم میگم، خیلی بی‌انصافی است. بالاخره دقت روی مطالب ان شاء الله بشه.
در مورد مدیریت فیش ها پرسیدن که راهنمایی بفرمایید چند هزار فیش برداشته شده ولی پیدا کردنش براش سخته، چرا
یا آقا یه بار ما رو تو ماشین دید، گفت من یه گونی فیش دارم، یه منبرم نمیتونم برم. شما چجوری منبر میگی؟ دست کردم جیبم، گفتم ببین این فیش های من. گفت چجوری؟ گفتم یه کاغذ آ5، یعنی نصف آ4، من اینطوری تا میزنم، این میشود این. بالاش نوشتم عرض میکنم که اینجا یعنی این موضوعش مال دعای امام زمان علیه السلام بوده، سدد السنتنا به سواب. بلاش نوشتم، مثلا بلاش نوشتم آرامش، کنارش نوشتم 93، یعنی این سال 93 تهیه شده. اون وقت از همین بالا آیات و روایات رو نوشتم، خوبم جا داره، یعنی اینجا بعد 2 بعد 3 بعد 4 آیه و روایت و حدیث. برای آرامش من 10 فیش دارم، آرامش 1، آرامش 2، آرامش 3. من امسال مکه آقای قاضی عسکر گفتن شما شما منبر برید توی هتل الهادی، گفتم باشه. جمعیتم خوب شد الحمدلله، دیگه پر شد، گاهی به بیرون میکشید که دیگه اعلام کردن شرعاً جایز نیست کسی از بیرون بیاد، چون جمعیت خیلی اومد از هتل‌های اطراف. فکرم نکرده بودم به مرتبه زنب راجع به حسن عاقبت صحبت کنم. 10 فیش همونجا آماده کردم راجع به حسن عاقبت. بالا هر کدوم نوشتم حسن عاقبت 1، حسن عاقبت 2، حسن عاقبت 3، 93. امسال هر چی می‌نویسم می‌نویسم 94. البته فیش‌های من دو جوره، قبل از منبر آچاره اینه، یعنی این چک نویسه. الان امشب حرم من اینو میرم، یه چیزایی به ذهنم میرسه، کمش میکنم، زیادش میکنم، این میام خونه، وارد این میشه و این خارج میشه، میره کنار. اینها حدود 20 پوشه دارم من، پوشه هایی که دکمه داره. مثلا یه پوشه امام حسینه. حالا الان امام حسین هم زیاد شده دیگه، امسال اومدم نوشتم امام حسین 93 و 94، 91 و 92 هم فرق میکنه. تا 90 و 92 تا 30 تا 50 تا. اما امسال امام حسین 93 و 94 دیگه اگه زیاد شد 95 باز جدا میشه. یه پوش پیامبر اسلام، یه پوش نوشتم امام صادق تا امام عسکری، چون انقدر ندارم که من 5 تا راجع امام صادق دارم، 5 تا امام باقر دارم گذاشتم توی پوشه. یه پوش امام زمان در واقع ائمه، بعضی هاشون که گسترده است، از آن زهرا یه پوش مستقل، امام حسین مستقل، پیامبر ما، بعضی هم ادغام. موضوعات هم اینطور، یه پوش تفسیر، یه پوشه دارم متفرقه، تو هیچ کدوم اینا نمیگنج. یعنی این یه سخنرانی به زمین، مثالی که الان برای جمع نون بازدم برای جمع پاکوان، اینا تونه متفرقات 93 متفرقات اینا همه شد تا پوشه. یه فایل هم جا نمیگیره، خیلی در واقع ساده و جمع جور. اینی که انسان صرفا حیف، من با این فیشای بازاری موافق نیستم، موضوع آن موضوع خواستم چی جام نداره، خودتون یا A5 یا A4، A4 هم خوبه، اگر A4 هم به این شکل هم در بیارید خوبه، که در واقع 4 صفحش 1، 2، 3 و 4 نوشته بشه. اینا رو منظم پوشه‌هاش رو داد بذارید و قابل استفاده هم هست و همه جام پیاده میشه. البته حالا بعضی ها وارد دارن، من خیلی با این کار نکردم، توی چی میکنن؟ نرم افزار میکنن و تبدیل میکنن. من این شیوه رو تا به حال نداشتم، چند بارم آقای قرائتی من گفتم بیا این رو نرم افزارش کنیم، من نرسیدم، فرصت نکردم. این روش من جواب داده و سالها هم هست دارم باش کار میکنم.
استفاده از ابزار مثل تبلت و لپتاپ برای منبر بردن یا استفاده از نمایشنامه یکی از اساتید میگه که بهتر استفاده نشه، وارد وارد حفظ کنه. نظر شما؟
تبلت ابدا رو منبر موافق نیستم، منبر جا تبلت نیست، منبر عرصه تخاطبه، تأثیر رو مخاطب درس که نمیگه ما اینطور دنبالش میگردیم، که منبر باید مخاطب من با من گاهی عشق بریزه. خب پیامبر اکرم نوشتن وقتی سخنرانی میکرد که ان علی رؤوسهم الطیر، مخاطب خودشو منطبق میکرد، میخواد عشق بریزه، میخواد خنده کنه، میخواد با شما همراهه. لذا خطیب که انه جزئی از مخاطب خودشو میان مخاطب میبه داره صحبت میکنه، یاد داشته بیند. اینقدر حافظه آقای راشد میگرد بود که به مقام معظم رهبری گفتم شما اخیراً را یاد داشت دست میگرد، فرمود دیگه حافظه اینقدر یاری نمی کنه که بالاخره من سابق برین ایشون خب نمیگرفتن. الان مدت ها سیدید شما تو جمع های مختلف مدتایشون تکه بر یاد داشت حرف نمیزنه، فقط تیتر داره. من الان امشب اگه حرم میدم تیتر داره، من نمیم اینو کنم القارعه، غر یعنی کوبیدن چیزی بر چیز دیگر، نمیشه را من این رو خوندم تو خونه، ولی یادم بره نگاه میکنم بلافاصله، یعنی فیش و کاغذ مخلاصه رو موافقم. با تبلت من رو منبر موافق نیستم، به نظرم کلاس منبر کلاس تبلت نیست.
دو تا سوال بپرسن دیگه برای نماز شب آماده بشین. میپرسن که در ماه رمضان چه زمانهایی برای سخنرانی مناسبه بعد افطار؟
نمیدونم اون دیگه کجا شما رو دعوت کردن زمانا که شما تعیین نمیکنید، ولی به هر حال غالبا سخنرانی ها ظهر خوب جواب میده. الان با توجه به وضعیت شبهای تابستان هم که مردم بیدار بودن تا سحر، شاید آخر شب هم ساعت خوبی باشه، به هر دیگه سریال ها تمام بشه به صدا در اون ساعت بشه که باید ببینید دیگه. صبح نذارید، ما یه صبح به این ارتش قرار دادیم 70% خواب بودن صبح برفتیم دیگه، هم گفتیم نمیان بینمین لشکر علی بن ابی طالب بود. صبح ها خیلی مشکله برای مردم، جلسات صبح حتی المقدور نذارید، قبل اذان ظهر، بعد اذان ظهر، بعد از قبل نماز مغرب هم گاهی جواب میده، یعنی مردم آمادگی دارن.
یکی از مواد شعر، جایگاه شعر
رو منبر کجا می‌بینید؟ خوبه، شعر خیلی خوبه، من بلد نیستم خیلی، یعنی تقریبا هیچی بلد نیستم چون سر استفاده نمی‌کنه. خوبه اگر، ولی وقتتون اون برای کسی که دستش از آیه و روایت پر باشه شعرم مکمل باشه، اما شعر بشه اصل منبر خوب نیست، یعنی من آیه و روایت نداشته باشم با شعر بخوام اقناع کنم این خوب، اما شما بیا راجع به اخلاص آیاتو بخون، حدیثتو بخون، تاریختم بخون، بعد بگو یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نامد وان گه گله کن. شما راجع به توکل حرفاتو بزن، آیت و حدیثت و متوکل علی الله بخون، بعد بگو گر توکل میکنی در کار کن،
کش کن پس تکه بر جبار کن. خوبه، مخصوصا اشعار حافظ، خود بعضی از اشعار مولوی. حالا مولوی من خود به خودش خیلی ارادت ندارم، ولی اشعار اخلاقیش خیلی اشعار خوبی است، یعنی دقیق ساده تر از اشعار حافظه. حافظ یه بار عرفانی خاص خودش داره. اگه بتونه کسی از این عنصر استفاده کنه خوبه، منتها حد اکثر 10% 5% منبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسمك الاعظم يا الله. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، نطق ما رو، بیان ما رو گویا بگردان، اخلاص به ما نصیب بفرما، این کشور و این نظام مقام معظم رهبری و حافظت بنما. خدایا مردم مظلوم یمن یاری بگردان، آل سعود سرنگون بفرما، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، جوانان ما، اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.